نور نام خدا روشنگر جان و زندگی شما عزیزان و لحظه هاتون غرق برکت و آرامش. همچنان همراه شما هستیم با ادامه رادیو کتاب. عرض کردم که این اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانه که به صورت مجازی و به صورت حضوری همزمان در حال برگزاریست. مثلا همین امروز که به دلیل شرایط آب و هوای پایتخت نمایشگاه حضوری تعطیل بود، بسیاری از مخاطبان مراجعه کردند به تارنمای نمایشگاه و استفاده کردند از آنچه که ارائه شده بود. لطفا نظرتون رو درباره این همزمانی بفرمایید که اصلا چقدر موافق هستید با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران؟ آیا شما جز افرادی هستید که حتما در هر شرایطی نمایشگاه فیزیکی رو ترجیح میدید، نمایشگاه حضوری رو ترجیح میدید، این که خودتون با ناشران در ارتباط باشید، کتاب ها رو لمس کنید، ورق بزنید، اطلاعاتی درباره شون بگیرید، به صورت دهان به دهان یا حالا مؤلف، مترجم یا ناشر که اونجاست به شما اطلاعاتی بده و حالا در صورت لزوم شما خریداری کنید، یا یعنی که کاملا ترجیح میدید که به دور از هر هیاهو و همهمه و شلوغی در نمایشگاه برخط کتاب با آرامش کتاب ها رو بررسی بفرمایید، اطلاعات ابتدایی رو درباره هر کدومشون بخونید، حتی جستجو کنید که دیگران چه نظری دادن و بعد اقدام به خرید کنید. هم درباره این موضوعات برامون بگید و هم درباره این همزمان برگزار شدن. شماره پیام کوتاهمون 30558 و دو شماره تلفن هم داریم، 220-588-20-485. اما چند خبر بشنوید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، صبح دوشنبه 26 اردیبهشت ماه از نمایشگاه کتاب بازدید کردند. ایشون با حضور در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی، غرفه های انتشارات انقلاب اسلامی، مکتب حاج قاسم و سوره مهر از آخرین تازه های نشر مطلع شدند و تبرق کوتاهی هم بر کتاب ها داشتند. معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران هم گفته که خدمت رسانی به قشر کتابخوان و کتاب دوست به صورت مداوم و در ساعات فعالیت نمایشگاه از طریق تاکسی های مستقر در حال انجام و تا آخرین ساعت برپایی نمایشگاه کتاب ادامه داره. نمیدونم شما جزء افرادی بودید که تا آخرین ساعت در نمایشگاه حاضر بودند یا خیر، و این تجربه رو داشتید از اینکه در واقع خدمات رسانی تاکسی ها به چه شکل بوده، اما آقای سرلگ این موضوع رو عنوان کردن. ایشون گفتن که سازمان تاکسی رانی شهر تهران نظارت کاملی بر فعالیت‌های خودروهای تاکسی فعال در نمایشگاه داره و بازدید کنندگان هم در صورت داشتن هر گونه انتقاد یا پیشنهاد یا حالا اگر به مشکلی برخوردن میتونن با عوامل مستقر در خودروی گشت سازمان تاکسیرانی که به طور مستمر در محل استقرار تاکسی‌ها حاضر هستند مراجعه کنن یا میتونن با شماره 18828 تماس بگیرن و مسئله‌شون رو مطرح کنن. سخنگوی شورای نگهبان با حضور در نمایشگاه کتاب گفته که انجام کار فرهنگی درباره شهید سلیمانی مصداق اعلای جهاد تبیینه. هادی تهان نظیف با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در 33 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفته که حاج قاسم یک سرمایه ملی است و واقعا مصداق اعلای کار فرهنگی و جهاد تبیین اینه که در مورد او کارهای فرهنگی انجام بگیره. امروز که روز تعطیل نمایشگاه بوده، اما در روزهای پیشین محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی هم در نمایشگاه حاضر شده و ضمن بازدید از غرفه‌های گوناگون کتاب از جمله مرکز ترجمه حوزه هنری انتشارات سوره مهر در جمعی از مدیران سوره مهر و مسئولان برپایی غرفه‌های کتاب حوزه هنری حاضر شدند و گفتند که برپایی نمایشگاه کتاب تهران بعد از حدود 2-3 سال باعث دلگرمی ما و همه علاقمندان به کتاب و ادبیات شده. خبر جالب چشمم خورد. قائم مقام دفتر نشر فرهنگ اسلامی گفتند که تبدیل پرفروش‌های کاغذی در نمایشگاه کتاب به کتاب صوتی در دستور کار ماست. و معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان هم از برگزاری روز سنندج و ویژه برنامه هفتمین پایتخت کتاب ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داده. امروز پدیده قاچاق کتاب در ایران علاوه بر آثار مخرب در اقتصاد نشر و چرخه کتاب و کتاب فروشی آثار سوء اجتماعی نیز دارد.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر در سراسر کشور با قانون گریزی فرهنگی مبارزه کنیم و زیانده شدن این حوزه و بیکاری فعالان این عرصه جلوگیری نماییم.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم. امروز که به دلیل شرایط هوای پایتخت برنامه رادیو کتاب از استودیو رادیو فرهنگ به شما تقدیم شد، اما اگر فردا تعطیل اعلام نشه ان شاء الله اوضاع هوا خوب بشه، این برنامه به روال روزهای پیشین از آغازین روز آغاز به کار نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از مصلا به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. 23:39 دقیقه است. در این فرصت با همکار گزارشگرمون علیرضا نوری همراه میشیم.
همونطور که مطلع هستید، بخش عمده‌ای از برنامه شبکه رادیوی فرهنگ این روزها از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تقدیم شما میشه و امیدوارم که این ویژه برنامه‌ها مورد توجه شما قرار بگیره و کمک بکنه به ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح کشورمون و معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مهم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خب در این روزها شاهد یک رویداد ارزشمند هستیم در حوزه علمی و فرهنگی با عنوان جایزه ملی البرز که 60th دوره این جایزه که فکر میکنم یکی از باسابقه ترین و قدیمی ترین رویدادهای علمی کشورم هست برگزار میشه. میخوایم در ارتباط با بخشای مختلف این دوره گفتگویی داشته باشیم با جای مهندس ارشدی، مدیر عامل محترم بنیاد فرهنگی البرز، و در این ارتباط توضیحاتی رو به ما ارائه کنن. سلام عرض میکنم جای ارشدی، ممنون میشم بفرمایید در خصوص مراسم پایانی 60th دوره جایزه البرز در بخش نخبگانی.
بندم سلام عرض بکنم خدمت شما جناب آقای نوری و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. همونطوری که به درستی اشاره فرمودید، جایزه البرز قدیمی ترین جایزه علمی کشورمون هست با پیشینه و دیرینه‌ای قریب به 60 ساله که زایش و رویش این جایزه مرهون اندیشه پاک و سرشت نیک زنده‌یاد حسین علی البرز هست که در سال 1342 شمسی با وقف تمام اموال خودش در بنیاد فرهنگی البرز با هدف کمک به فرهنگ کشور و تشویق و تجلیل از برترین های علمی کشور این بنیاد رو پایه‌ریزی کردند و ما در سال جاری 60th سال جایزه البرز رو برگزار می‌کنیم در دو بخش نخبگان که نیمه اول هر سال برگزار میشه و دانش آموزی که در نیمه دوم هر سال. خب همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، مراسم اهدای جایزه البرز در بخش نخبگان با هدف تجلیل از دانشمندان، مخترعان، دانشگاهیان و حوزویان برتر سراسر کشور در روز چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار میشه و در سال جاری بحث اصلاح نحوه ثبت نام نفرات واجد شرایط تغییراتی رو داشتیم که در گزارش‌های قبلی هم من به استماع شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ رسونده بودم که به دنبال انتشار فراخوان جایزه البرز، دانشجویان و طلاب و مخترعان با مراجعه به سامانه جایزه البرز ثبت نام انجام دادند. قریب به 3000 نفر از سراسر کشور در این جشنواره سال 1401 ثبت نام کردند. 1143 نفر به بخش داوری راه پیدا کردند که در فروردین ماه سال جاری با حضور قریب به 40 نفر از چهره‌های ماندگار علمی و اساتید حوزه و دانشگاه این نفرات داوری شدند و از بین این جمع 60 نفر به عنوان برنده جایزه البرز یا همون نوبل ایرانی انتخاب شدند که در مراسمی که پیش بینی شده در روز چهارشنبه در هتل ارم تهران از ساعت 16 بعد از ظهر برگزار بشه، ما از این نفرات برتر با اهدای جوایز نقدی تقدیر به عمل میاریم. هماهنگی‌هایی هم شده از طرف همکاران بنده با رادیوی محترم فرهنگ که پخش این مراسم از طریق همین رادیو به استماع علاقه‌مندان برسه، ضمن اینکه از طریق شبکه‌های مجازی جایزه البرز در سایت آپارات عزیزان علاقه‌مند میتونن به صورت تصویری هم این مراسم رو ملاحظه بکنن. تعداد نفراتی که در سال جاری موفق به اخذ جایزه البرز بشن متشکل از 60 نفر هست، به این ترتیب که 5 دانشمند، 5 مخترع، 10 دانشجوی علوم پزشکی، 33 دانشجوی سایر علوم اهم از فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی و 7 طلبه علوم دینی مفتخر به کسب این جایزه میشن. بالغ بر 4 میلیارد تومان جایزه‌ای هست که در این روز ما تقدیم حضور این 60 نفر میکنیم که به تفکیک اگر بخوام رقم‌ها رو هم اشاره بکنم، دانشمندان هر نفر 220 میلیون تومان به همراه لوح تکریم و نشان جایزه البرز، مخترعان هر نفر 70 میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و تندیس جایزه البرز، طلاب و دانشجویان هر نفر 50 میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و تندیس جایزه البرز. جا داره من گرامی بدارم یاد و خاطره واقف نیکسرش مرحوم حسین علی البرز رو که با نیتی شریف این بنیاد رو بنیان نهادن و همچنین از سازمان‌های همکار در 60th سال جایزه البرز شامل سازمان اوقاف امور خیریه، بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمی کشور تشکر بکنم و با این جمله از زندیاد البرز صحبت‌های خودم رو به پایان برسونم. ایشون فرموده بودند که این بنیاد برای 1، 10 و یا 100 سال پایه‌ریزی نشده است، بلکه هدف مؤسس آن این است تا زمانی که ایران باقی است و دین و اخلاق در کشور ما مقام خود را دارند، این بنیاد در خدمت نسل جوان باشد.
بسیار از شما سپاسگزارم.
بنده هم از جناب عالی و مدیریت محترم رادیو فرهنگ تشکر میکنم.
درود بر همه آنان که برای اطلاع فرهنگ این مرز و بوم کوشیدند. دوستان عزیز، نمایشگاه کتاب پایتخت عنوان بین المللی در خودش داره و ناشران 30 کشور امسال در مصلای مصفای امام خمینی رحمت الله علیه برای این گرد همایی فرهنگ و دانش و اندیشه حضور پیدا کردند. ناشران شناخته شده جهانی از کشورهای مثل سوئیس، هند، در واقع فرانسه، ایتالیا، ترکیه و کشورهای دیگر. اینک ارتباط تلفنی ما با مدیر بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران برقرار شده تا اطلاعات دقیق تر و بیشتری در این زمینه به ما و شما بدن. آقای سبز، سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بخش بین الملل جذابیتش بیش از دیگر بخش هاست چون حال و هوای متفاوت داره، گویی که گرد همایی فرهنگ هاست واقعا، و یکی از بیادماندنی ترین بخش های نمایشگاه کتاب در هر دوره بوده. خواهش میکنم از مختصات و ویژگی های این بخش در نمایشگاه 33 برامون بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همینطور که اشاره فرمودین، خب وقتی واژه بین المللی رو نمایشگاه کتاب یدک میکشه، در اصل اشاره داره به حضور فرهنگ های مختلف از کشورهای مختلف و اقصانوقات جهان. خب خدمت شما عرض شود که ما در این دوره شاهد حضور پررنگ کشورهای محور مقاومت هستیم که ناشران فعال و ناشرانی که در حوزه کتاب‌های ارزشی و مقاومتی فعال هستند، در این دوره حضور پررنگی رو در بخش بین الملل دارن که یکی از نکات متمایز این دوره رو ما میتونیم نسبت به دوره‌های قبلی ذکر کنیم. خدمت شما عرض شود هر سال در نمایشگاه کتاب تهران کشوری به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا می‌کنه که بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران، قطر به عنوان کشور مهمان ویژه در این دوره از نمایشگاه حضور پیدا کرده و حالا هیئت از رؤسای نمایشگاه‌هاشون، از رئیس اتحادیه ناشرانشون و ناشران فعالشون در ایام نمایشگاه حضور دارن و برنامه‌ها و دیدارها و بازدیدهای مختلفی هم تا به امروز این دوستان داشتن.
بله.
خدمت شما عرض شود که خب سایر کشورها هم به تناسب مدت زمانی که خب ستاد کرونا اجازه داد تا حضور کشورها قطعی بشه، باز هم به حمدالله خوب بود و تونستن که سایر کشورها هم خودشون رو به این نمایشگاه برسونن و ما هم تسهیلگر بودیم برای بحث بارهاشون، برای بحث ویزاشون و برای بحث حضور مهمانانشون.
بله.
از نقاط قوت این دوره اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، نشست هایی هست که در بخش بین الملل و در سرای ملل برگزار میشه.
بله.
ما بیش از 30 نشست علمی تخصصی بین المللی با حضور مهمانان و با حضور خدمت شما عرض شود که فعالان حوزه نشر بین الملل در کشورمون برگزار میکنیم و در این 3-4 روز باقی مانده تا پایان نمایشگاه هم ما روزانه 4-5 تا برنامه از قبیل رونمایی، از قبیل تبادل تجربیات و از قبیل خدمت شما عرض شود که نقد و بررسی آثار منتشر شده به زبانهای دیگه در بخش بین الملل پذیرای متخصصان و کارشناسان بین المللی هست.
بله، بسیار هم عالی. از میزان استقبال مخاطبان در بخش بین الملل بفرمایید که نسبت به دورهای پیشین نمایشگاه حضوری چگونه بوده؟
خب قطعا چون بخش بین الملل ما خیلی بحث فروش نداریم، چون ما دو تا بخش داریم، یکی بخش ناشران خارجی هست که بحث فروش رو دارن، یه بخش که بخش بین الملل هست که عرض کردم مهمان ویژه سفارتخانه ها، نمایشگاه ها و سایر کشورها هست و ما چون توی بخش بین الملل نمایشگاه مجازیش حضور نداریم، خب قطعا استقبال به نسبت بیشتر هستش و خدا رو شکر در چند روزی که ما پشت سر گذاشتیم استقبال بسیار خوبی از غرفه ها و کشورهای مختلف شده بود.
بسیار عالی، امیدوارم که پر رونق باشه بازار کتاب در هر ساحتی در سرزمین ما و همواره از شما مسئولان این حوزه خبرهای خوب بشنویم. ازتون سپاسگزارم. اگر توضیح دیگری باقی نیست ما بیش از این مصدق نمیشیم.
خواهش میکنم. فقط یه نکته رو عرض بکنم که بخش بین الملل هدفش بهتر شناساندن ظرفیت‌ها و بسترهای نشر ایران هستش و این که ما از حضور سایر کشورها و سایر مهمانها استفاده لازم رو میبریم، هم برای بحث معرفی صنعت نشر و هم این که ما چگونه میتوانیم آثار شاخص و ارزشی خودمون رو به جهان عرضه بکنیم در قالب نهضت ترجمه‌ای که حضرت آقا بهش اشاره داشتن.
همینطوره، امیدوارم در این راه توفیق بیش از پیش داشته باشید. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
نکته جالبی در خبرها به چشمم خورد درباره قدیمی ترهای نمایشگاه کتاب با عنوان موسفید کرده های صنعت نشر در نمایشگاه 33 که به 3 ناشر دارالکتب اسلامیه با 74 سال سابقه، انتشارات امیرکبیر با 73 سال و انتشارات نگاه با 50 سال سابقه اشاره کرده بود. ناشرانی که فراز و فرودهای زیادی رو در سالهای تاریخ معاصر کشورمون پشت سر گذاشتن و به هر شکلی که بوده در واقع همواره در نمایشگاه کتاب حاضر شدن. نقطه مقابل این ناشران قدیمی در این خبر به ناشرانی هم اشاره شده بود که تازگی به این عرصه قدم گذاشتن، عرصه ای که به هر حال سخته اما قطعا شیرینه و مبارک. انتشارات السانا تنها 18 ماه سن داره و در واقع آغاز به کار کرده و در نمایشگاه امسال حاضر شده. همینطور دو انتشارات خزه و سنگ هم تنها با 3 سال عمر در بزرگترین و مهمترین رخداد فرهنگی کشور ما برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر شدند. اشاره هم کردم و حتما میدونید که امسال سنندج به عنوان هفتمین پایتخت کتاب ایران در این رخداد فرهنگی نمایشگاه کتاب حاضر هست. در طول 6 سال گذشته اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان، یزد و شیراز تونسته بودن عنوان پایتخت کتاب ایران رو کسب کنن که هر کدومشون در کنار جاذبه‌های تاریخی و باستانی خودشون برای جذب گردشگر رویدادهای مختلف بر مبنای کتاب و کتابخوانی رو هم برگزار کرده بودن. این ترتیب فرصت امشب ما برای در کنار شما بودن در رادیو کتاب به پایان رسید. سپاس که همراه بودید و سپاس که شنیدید. خداحافظ.
این بار یه فروش فوق ویژه، کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، در ادامه گزارش هایی که تقدیم شما میکنم از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در خدمت شما هستم و گفتگو خواهم کرد با مدیر محترم انجمن کتاب فروشان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که بخشی رو در مجموعه شبستان مصلا به خودشون اختصاص دادن در خصوص مهمترین اولویت ها، فعالیت ها و اقداماتی که در دستور کار دارن. با جناب راهی گفتگویی خواهم داشت. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جای راهی، عرض ادب داریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین عزیز. انجمن کتاب فروشان خوشه از سال 87 فعالیت خودش رو آغاز کرده که بعد از این 14 سالی که از فعالیتش داره میگذره 400 کتاب فروشی رو تونسته فراهم کنه شرایطشون رو که دور یک پرچمی به عنوان انجمن خوشه جمع بشن و مطالبات اونها، پیگیری هایی که باید در فضای چه سنفیشون، چه حمایت هایی که بعد ازشون بشه برای فعالیت کتابیشون در انجمن صورت میگیره. مجموعه ما با هدف توزیع و ترویج کتاب در سراسر کشور با یک هویت مشترک و ایجاد نماد اطمینان و اعتماد برای خانواده ایرانی که بتونن کتابهاشون رو با خیال راحت از کتاب فروشی های مطمئن مخاطبی میتونن برن در کتاب فروشی های ما، و اکثر این مجموعه هم سعی شده که راهنمای کتاب در کتاب فروشی حضور داشته باشه. اگر سوالی مخاطب داره بتونه به اون سوالات پاسخ بده، چون بالاخره هر کدوم از این مجموعه یک پاتوق فرهنگی هستن در شهر خودشون. کتاب بهانه ای شده برای اینکه اینها بتونن در شهرشون اثرگذاری فرهنگی داشته باشن، رویدادها رو برگزار بکنن و بتونن خانواده های ایرانی رو خصوصا نوجوان ها رو جذب بکنن و بتونن محتوای مناسبی رو در اختیار اینها قرار بدن.
در کنار نقش محوری کتاب در این مجموعه انجمن در واقع تلاش میکنید که یک سری فعالیت ها و برنامه های فرهنگی رو مرتبط با حوزه ارزش های دینی و انقلابی برگزار بکنید، درسته؟
بله همینطوره. ببینید پویش هایی که داریم در کتاب فروش ها دنبال میشه، همه سعی شده که حول محور فرهنگ ایرانی اسلامی اتفاق بیفته. اسطوره